Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. Bu arzu selam hizmeti yekayeki danışıyan aziz ve granqadr در سراسر کشور در دانشکده های علوم قرآن کریم. خب خدا را سپاس میگیم که به ما توفیق داد در محضر قرآن و پای کلاس قرآن کریم و درس قصص قرآن باشیم. انشاءالله در این ترم با پیگیری و سیر اجمالی در سرگذشت انبیای الهی و برخی از اقوام گذشته تاریخ با شما هم صحبت خواهیم بود. هدف از این درس، البته اینکه حالا عنوان خورد جلسه اول سیر اجمالی در سرگذشت انبیا و اقوام گذشته تاریخ، این تیتر مال کل ترم ما هست، اما اهداف این جلسه اول میخوایم یه بیانی داشته باشیم هرچند کوتاه در رابطه با اهداف مهم قرآن کریم از بیان داستان انبیا و اقوام گذشته تاریخ. آقا قرآن چه هدفی را دنبال میکنه؟ غرض او از بیان این داستان ها چیه؟ باز من مقدمتاً قبل از اینکه حالا اهداف قرآن رو بهش بپردازیم و همچنین جایگاه رفیع داستان‌های قرآن، اول به طور کلی در رابطه با اهمیت و جایگاه مهم داستان به ما هو داستان، مثلا کلاً قصه داستان و اون نقش مؤثر تربیتی اون یا اون اثری که بر احساس، فکر، روح و به دنبال آن بر منش و روش ما میگذاره، میخوایم یه سخنی با هم داشته باشیم. خب همه میدونید انسان فطرتاً روحاً یا سرشتش اینجوریه که یه نوع انس و علاقه و رفاقتی با داستان داره. انسان یک روح جستجوگر داره. اصلا قصه، این واژه که خب عربی هم هست، از قصه یا قصه در لغت گفتن تتبع الاثر، یعنی دنبال چیزی رو گرفتن، پیگیری چیزی، رد چیزی رو گرفتن. شما تو اون داستان موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، تولدش و اینکه مادر او رو برای اینکه فرعونیان مثل دیگر کودکان بنی اسرائیل ذبحش نکنن در صندوقی گذاشت و روی رود نیل رهاش کرد. میدونید اونجا عبارت اینجوری اومده تو سوره قصص، قالت لأخته قصیه، یعنی گفت به خواهرش اینا دنبال کن، یعنی برو دنبال این صندوق، پیگیری کن، ردگیری کن، ببین کجا میره، به دست چه کسی میفته. منظور اینه که داستان یعنی پیگیری چیزی، پیگیری اثر چیزی، دنبال چیزی رو گرفتن. و انسان یه نوع رفاقت و ملائمتی با داستان داره و این همونطوری که میدونید پیر جوان نمیشناسه، از کودک گرفته با داستان مأنوس خوشش میاد تا افراد کهنسال، مرد و زن نداره، با سواد و بی سواد نداره. به عنوان مثال عرض کنم، شما گاهی شده که توی جلسه سخنرانی تو مسجدی، نمیدونم سالونی، نشستین، خطیب یا سخنران داره صحبت میکنه، کم کم افراد خسته شدن، این پا اون پا میکنن، بعد یه مرتبه میگه حالا تو این رابطه میخوام یک قصه ای داستانی برای شما بگم. یه مرتبه ببینید حالت جلسه عوض شد، همه توجه های یه مرتبه جلب میشه. یه همون چیزیه که من عرض کردم. و خب همینجا یه گریزی بزنیم دانشجویان عزیز، که خب عمده شما بعدن در جایگاه معلمی و انشاءالله هدایت جامعه و تبلیغ قرآن قرار میگیرید، از این قالب خیلی باید استفاده بکنید، همونطوری که قرآن استفاده کرده. شما میدونید شاید چیزی حدود یک چهارم آیات قرآن در قالب داستان و در رابطه با اهمیت و جایگاه رفیع داستان و اون تأثیرش همین بس، یعنی که کتابی همچون قرآن، آخرین کتاب آسمانی، از این قالب به این صورت وسیع در رابطه با اهداف خودش که اون هدایت انسان هست به سمت سعادت، از این قالب استفاده کرد. و شما میبینید بسیاری از عالمان دینی، علمای اسلام خودمون، اسلام عزیز، خب تو طول این 1400-500 سال ببینید از به تأسی از قرآن از این قالب استفاده کرد. به عنوان مثال عرض کنم، حالا اگه ما وقت داشتیم اینا رو بیشتر مثال می بردیم و مصداق حرف کنم، آقای مرحوم شهید مطهری، خب اون عالم بزرگ با اون مقام علمی قلم بر می داره کتاب داستان راستان می نویسه، داستان های کوتاه که برای عموم مردم، حتی یه نوع جوان قابل استفاده. چرا؟ چون یه هدف تربیتی داره دیگه، اون در جهت اصلاح جامعه، در جهت تأثیرگذاری، میدونه نقش داستان چیه. کتاب داستان راستان می‌نویسه. یا فرض بفرمایید کتاب مثنوی معنوی مولوی یک کتابی است که خب ده ها اگه نگیم صد ها شرح بر اون نوشته شده، شرح و ترجمه به زبانهای مختلف دنیا. این کتابیه که چند بار در اروپا آمریکا پرفروش ترین کتاب سال شده. خب این استقبال عمومی، از ابتدا تا انتهای این کتاب همه داستان داستان داستان، یعنی دریایی از معارف و تفسیری از آیات قرآن تو قالب داستان عرضه میکنه. و لذا داستان نقش بسیار بسیار مؤثری بر فکر و ذهن و روح انسان داره، یعنی نقش میزنه چه بخواهیم چه نخواهیم. و همینجا باز من یه مطلبی رو خدمت دانشجویان عزیز بگم که همونطوری که عالمان دینی، مشعلداران هدایت، به تأسی و پیروی از قرآن از این قالب استفاده می کنن، شیاطین و رهزنان انسان، کسانی که می خوان انسانها را به اضلال و اغوا و گمراهی بکشن، باز اون هم از این قالب استفاده می کنن. رمان های زهراگین، خب این رمان ها چه بخوایم چه نخوایم بر روح ما تأثیر میشه. اینه که باید توی خواندن داستان ها و انتخابش فوق العاده توجه کنیم. همونطوری که قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نظر کنه. طعام فقط خوردنی نیست، آنچه که با چشمم میبینیم طعام است، آنچه با گوش میشنویم طعام است، آن چیزایی که با چشم میخونیم، افکار ما، اینا نقش بر جان روح ما میزنه. خب نکته بعدی ما همونطوری که تیترش هم اومده بحث اینه که بزرگترین ابواب معرفتی در داستانهای قرآن قرار گرفت. امام ببینید ما داستانهای قرآن نباید فقط به عنوان یک داستان، یه ابراهیمی بود اومد بود شکنی کرد خب تموم شد رفت. قرآن هم خودش خواسته که اهل تدبر باشین، تفکر باشید، عمیق بشید، رمز و رازها، فرمولها، قوانین از توی لینا بیرون بکشید. امام خمینی جایی دیدم ایشون آرزو میکنه، تو آثارشون هست، یعنی همین مطلب ها میفرمایند که بزرگترین ابواب معرفتی تو داستانهای قرآنه و ای کاش من خمینی وقت داشتم و در این رابطه به اصطلاح تفسیری می نوشتم، کتابی می نوشتم. خب من به عنوان مثال عرض کنم، مطالبه منم باید به هر حال ما فشرده چون زمان کلاسمون کم هست خدمتتون عرض کنیم. مطالعه داستان ها که اسراری از زندگی مادی و معنوی و همچنین روابطی که بین عالم ناسود، یعنی عالم مادی که ما درش زندگی میکنیم، و متافیزیک یا عالم ملکوت هست رو برای ما فاش میکنیم. آقا به عنوان مثال من عرض کنم، وقتی شما این داستانها رو میخونیم به این حقیقت پی میبری که آقا درسته ما در یک جهان علی معلولی قرار گرفتیم، یعنی هر چیزی علتی دارد، ما اتفاق و شانس و این حرفا نداریم، هر چیزی علتی دارد، ولی متاسفانه خیلی از ما نه که توی عالم مادی هستیم، همه علت ها را تو زندگیمون در همین علل مادی، همون چیزهای محسوسی که اطرافمونه میبینیم و پیگیری میکنیم. داستانها رو میخونی به این حقیقت نائل میشی که هزاران علل فرامادی در زندگی من و شما در کارن. البته اون علل فرامادی نه به گزاف، بلکه ارتباط مستقیم با نیات و اعمال ما دارن. یه باب معرفتی مهمی است. یا فرض بفرمایید با مطالعه داستان‌های قرآن، مثال عرض می‌کنم، ما به این حقیقت پی می‌بریم که راه خروج از حیوانیت و ورود به انسانیت و به درجات کمال نائل آمدن راهش اینه. گویا این خودش یک قانون است. افتادن در کوران حوادث، فشارها، بلاها، فتنه ها، کسی با عافیت طلبی به جایی نمیرسه. کلامی نورانی از امام المتقین و امام العارفین علی علیه السلام که میفرمایند لا تقولن احد منکم اللهم اعوذ بك من الفتنه، و هیچ کدوم از شما نباید از خدا بخواد که خدایا من میخوام در بلاها و فتنه ها و اینا نیفتم. بعد میخوان گویا حضرت میخوان بگن که آقا اصلا مسیر کمال یه چنین مسیریه که انسان بیفته در این گرداب ها. بعد فرمودین این خودش یه مسئله یه معرفتی بزرگه. برای همین هم میگن هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند.